ریش‌های جریان شمایل شکنی از یک سو و نیز شمایل گرایی از دیگر سو در مبانی فکری و الهیات مسیحی نهفته بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و آفرین بر شما مردمان ایران. شما برنامه پنجره‌های روبه مهتاب رو میشنوید از شبکه فرهنگ رادیو و امشب استاد حسن بلخاری میهمان که چه عرض کنم، خودشان صابخون هستند، در خدمتتون هستیم. موضوع اصلی برنامه فلسفه هنر هست. استاد در این زمینه صحبت میکنن، گلوی هم تازه کردن، آبجوشی هم خوردن و منم خوردم و آماده. سلام، حال شما
خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان بسیار محترم و معزز عرض سلام و شب بخیر دارم و اینکه انشالله اوقات خوبی رو سپری بکنم بیاری خدا. و اینم که شما فرمودید میهمان چه عرض کنیم، بله دیگه، وقتی یک سال این برنامه سول بکشه عملا دیگه از حالت مهمان خارج میشه. گرچه حالا خارج از این مزاح، حسی که من دارم واقعا اینه که میام به خونه دوم خودم، یعنی چنین حسی دارم، فلزا خیلی هم شما بی ارتباط نفهمید،
همون تازگیه وجود داره من احساس میکنم. حالا این در کلام شماست، در مطالبی که میفرمایید هست و برای من واقعا همینطوره. با دوستانم که صحبت میکنم، شنوندگانی که لطف دارن، حالا از دوستان هستن، آشنا هستن، اون هم همین حس رو دارن، میگن همون حس و حال وجود داره. خیلی خدا رو شکر میکنم من که این فضا وجود داره و این حس و حال وجود داره و این شنونده های خوب وجود دارن که لطف دارن به ما.
بله
شما هم که هستی میگه.
خواهش منم و لطف اونها یکی از انگیزه های مهم، بلکه محرک های مهم و انرژی های لازمه ایم فضا و این مسیر رو آماده میکنه برام، هم برای من هم برای شما.
یه موقع احساس هم با اینکه ما حالا این چشامونو می‌بندیم، تخیل هست برای ما دوستانی که در رسانه هستیم، ببینید در رادیو این حس هست که من یه موقع واقعا شنونده ها رو می‌بینم، یه موقع احساس میکنم اون دوستی که الان تو ماشین نشسته و گوش میده برنامه رو دقت میکنه، صدا رو خود زیادتر میکنه، یا بعضی از دوستان که مثلا تو ماشین گوش میکنن، برنامه شروع شده تو ماشین هستن، تا پایان برنامه میرن تو پارکینگ میشینن گوش میدن. چون بعضی مثلا تو منزل رادیو ندارن، اینم خیلی بده. بعضی از دوستان تو منزل مثلا رادیو نیست، میشینن تو ماشین. خانومش من میگه بیا بالا دیگه، میگه نه بذار برنامه تموم بشه.
حالا این نبودن رادیو هم جناب هدایتی مسئله مهمیه ها، گرچه الان خب مثلا از تلفن های همراه استفاده میشه. از موبایل خود من مثلا این مدت سفر بودم، دیروز آمدم تهران.
سلامتی.
خواهش میکنم برای مسئله حافظ از همین مثلا تلفن همراه خودم استفاده میکردم،
تا به خلوتگاه خورشید.
بله، تا به خلوتگاه خورشید رو. ولی در این حال نبودن این مسئله، یعنی رادیو در الان زندگی داخلی ما، خودش یه طرف مسئله هست.
اون موقع اصلا همیشه وجود داشت رادیوهای بزرگ قدیمی.
بله.
هر کسی رادیو داشت، بخصا بزرگترها. بله. پدران
و خیلی این رادیو کوچیک داشتن که همیشه جلو بله مقابل گوششون بود و گوش میکردن به اینها. عالمی داشت به هر حال مسئله رادیو و صدا. بله. همیشه در صدای رازناکی وجود داره که در تصویر وجود نداره و این خیلی مهمه. به همین دلیل مثلا در متن ادیان هم کلمه فوق العاده مهمه تا تصویر. مثلا در خود همین دین اسلام خدا هیچ ظهور تصویری نداره و ولی ظهور کلامی و کلمه ایش بسیار بالاست که قرآن میشه. ما عین همین رو در مسیحیت باز به نحوی داریم، حالا در خود اصل مسیحیت، گرچه حالا کلیسا یه راه دیگری رو رفت، ولی به هر حال در خود مسیح مسیحیت هم کلمه محوری وجود داره. یا اون بحث بسیار شیرینی که انشالله حتما یک زمانی بهش میرسیم، ابن عربی داره در رتبه این که اصلا کل عالم رو محصول یک نوع سماع میدونه، یک نوع شنود کلمه میدونه. فلذا صدا خیلی مهمه،
خیلی مهم. وقتی خود ویژگی رادیو اینه که شما رادیوی رسانه‌ای که باید نزدیکش باشی.
بله بله.
حالا روزنامه مثلا اینجوری باید بگیری بخونی.
بله.
یا تلویزیون باید مثلا نگاه کنی یه فاصله هم. اما رادیو هم شما گفتی میذاری در گوشت. یا تو ماشین که هستی اینجوری سرتون میگیری پایین که بشنوی. و این ویژگی رادیو و این ویژگی که برنامه ما تونسته داشته باشه، خدا رو بشو.
اینجوری بده که حالا چون شما اینجوری شروع کردید و اینا، و همیشه شما یه ورودیه های خیلی خوبی دارید به بحث‌ها و اینا، اینم نشانه تجربه کافی شماست در این قلم رو. واقعیت از این که من حسم اینه که بشر باز خواهد گشت به رادیو. حالا نه به دلیل که حالا ما رادیو
هستم،
چون میدونید من حالا
حسم من اینه،
آره، به صدا باز خواهد گشت. از کردم در صدای رازناکی وجود داره، یک ابهام و ایهامی وجود داره که این ابهام منظور وجه منفی شده،
یه فضای
ایهامی و رازناک خاصی داره که برای انسان اون جذابیت های لطیف خودش رو داره. البته خب 30-40 سال هست که ما انسان ها خودمون رو در ساحت تصویر خفه کردیم. ضمن این که من اهمیت و قدرت تصویر رو اصلا زیر سوال نمیبرم.
جای خودش.
ولی اگر بخواد تصویر با این نیت بیاد که فضا رو و عرصه رو بر کلمه یا بر صدا تنگ بکنه، این قطعا اتفاقا ضربه اصلیش رو خودش خواهد خورد و بعد از مدتی بشر به اون فطرتی که عرض کردم بیشتر صدا هست. مثلا شما جنین رو در رحم مادر ببینید، بر اولین بار ارتباطش با جان مادر و قلب مادر از طریق صداست، ضربان قلب. و خیلی جالب جام میدید، شما میدونید که هنگامی هم که بچه ها به دنیا میاند، اتفاقا تأکیداتی که در ادیان مقدس و ادیان الهی وجود داره اینه که بیشتر از سینه چپ مادران برای شیر دادن فرزندانشون استفاده
می‌کنن،
چون نزدیک قلب و اصلا بازتاب همون صدایی است که در دوران جنینی. صدا به هر حال فوق‌العاده مهمه.
خب امشب ما در مورد ادامه شمای شکنی رو خواهیم داشت و استاد بخاری برای ما در این زمینه صحبت خواهند کرد. 220-485 و شماره پیامک 30558 30558 شماره پیامک ماست. میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمید، لطف بفرمید سوالات رو خیلی مشخص بفرمایید. و بعضی از تلفن هایی که دوستان به من میگن خیلی طولانی هست، خیلی کوتاه سوال بفرمایید که ما بتونیم پخش بکنیم. و از همین هست از طریق سایت ما هم میتونید برنامه های گذشته رو بشنوید و برنامه های حالا جدید هم بشنوید. سایت ما هست www.radiofarhangi.ir و از طریق ماهواره هم میتونید برنامه های ما رو، از اینکه خارج از کشور هستن میتونن برنامه های ما رو بشنون، سفارش کنید بهشون، پیشنهاد بفرمید بهشون، از طریق ماهواره هاتبرد و نیلسد اون بخشی که رادیو هست پیدا بکنن نام رادیو فرهنگ رو و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو با توجه به زمان پخشش که در اونجا هستش میتونید بشنوید. الان ساعت 21:41 هست، حالا در کشورهای مختلف هستش. و دوستی پیامک زده و حالا جالبه، اینو میخونم: من برای شما دعا میکنم که همیشه سلامت باشید، همه عزیزان در رادیو فرهنگ سلامت باشند. من چیزهای زیادی از رادیو فرهنگ آموختم، به ویژه در زمینه هنر. سپاسگزارم از شما. اسمتون هم بنویسید.
اسمش نمیشه. چون الان اولین بار، یعنی در حقیقت برنامه رو آغازش یه پیامه که خوندید، من هفته گذشته بعد از این که از شما جدا شدم صبح زودش پرواز داشتم اصفهان، اونجا سخنرانی داشتم. بعد از اصفهان برخی از بعد از سخنرانی برخی از همشهریان اصفهانی آمدن و گفتن ما شب گذشته پیامک دادیم و گفتیم حتی قضیه رو که شما میایید و اینها و آقای هدایتی نخوندن. البته خیلی سلام شما رو رسوندن خیلی زیاد و گفتم چشم
من دیدم داریم میرین نیریشی رو بخونم. ببخشید من جز پیامک رو واقعا نمیشه. پیامک شما زیاد هستش که تبریک هم گفتید و لطف دارید، همیشه نوازش میکنید، مینوازید ما رو و این از محبت شما به برنامه است.
خب نه من چون قول داده بودم
ممنون از اصفهانی های خوب، همشهری های خوب استاد بلخاری عزیز. آقا ما آماده ایم، شما آماده ایم شنوندگان عزیز، موسیقی میشنویم، میشنویم مطالبی که استاد حسن بلخاری برای ما میفرمایند.
جمعیزتی ما بعد از بحث تفصیلی که پیرامون آگوستین داشتیم، قدیس آگوستین داشتیم، به مهمترین جریانی که به نحوی به مباحث حکمت و فلسفه هنر مسیحی مربوط میشه پرداختیم و اون جریان شمایل شکنی بود که امیدوارم انشالله امشب باب این بحث رو هم ببندیم و بعد بیاری خدا از هفته آینده در ادامه فلسفه هنر مسیحی به قدیس توماس آکوئیناس برسیم که این آکوئیناس یا آکوئینی که بنیانگذاری حکمت خاص به اسم تومیزم یا تومازیم هست، کسی تنها کسیست که کلیسا آراء او رو تنها فلسفه حقیقی میدونه که انشالله در جای خودش در رابطه با ایشون هم صحبت میکنه.
بعضی از دوستان در هفته‌های گذشتم چون بحث شمایل رو و شمایل شکنی رو میفرمودید پرسیده بودن که شمایل چیه؟ یه تصویر از حضرت مسیح هست یا نه هر چیزی که مربوط میشه به تصویر؟
ببینید جمعه دهتی
یا همون تجسد اگر
تجسد آفرین. ببینید شما یه آیکون دارید، همون شمایل، یه آیکونوگرافی دارید، شمایل نگاری. شمایل ترجمه آیکونه تو زبانه که این آیکون در اندیشه یونانی به معنی تصویره. ولی وقتی که شما میایید همین اصطلاح آیکونوگرافی رو، شمایل نگاری رو عرصه یک دین مطرح میکنید، این منظور ترسیمه، تصویر قدیسین اون مکتب هست،
همه قدیسین
و این مقابل پورتره است. پورتره تو هنر به تصویر یک انسان گفته میشه، لکن انسان عادی مثلا و حتی حالا نه، ممکن انسان‌های مهم، بزرگ، سیاسی و غیر سیاسی و اینا. شمایل پورتره نیست، شمایل یک مفهوم مقدسی رو همواره با خودش حمل میکنه. فلذا وقتی ما از شمایل نگاری در اندیشه مسیحی صحبت میکنیم یا از شمایل در اندیشه مسیحی صحبت میکنیم، منظورمون تصاویری است که از حضرت مسیح وجود داره، از حضرت مریم وجود داره، از قدیس فرانسیس وجود داره، از قدیس پولس وجود داره، از یعقوب برادر ناتنیه عیسی وجود داره و از حوالی از شام آخر مثلا شام آخر ما نمیگیم پورتره، ما شام آخر رو میگیم شمایل. چرا؟ چون در اون در حقیقت تصویر شام آخر شما عیسی رو در مرکز تصویر دارید و بعد حواریون رو دارید. پس شمایل تصاویر انسان‌های مقدسه. حالا این مسئله تو اندیشه مسیحی ها بسیار جایگاه داره، بسیار هم مهمه. علت چمینه که اندیشه مبتنی بر تجسد احترام به شمایل ها، حرمت و عزت و تکریم شمایل ها رو ایجاب میکنه. این رو البته شما در هندویزم هم دارید، در بودیزم هم دارید، در جینیزم هم دارید. این وسط فقط اسلام و قبل از اسلام یهودیته که به نحوی شمایل گریز هست، مخالف شمایل هاست و به نحوی تلاش میکنه به دلیل شائبه هایی که شمایل ها ایجاد میکنن مبنی بر بت پرستی از این فرار میکنه. این اندیشه رو ما به صورت بسیار صریح در تورات داریم، در سفر آفرینش داریم، سفر لاویان داریم و یادم میاد اصلا یک روز مفصل آیاتش تو همین برنامه دقیقا قضیه مال 5-6 ماه پیشه خواندم و حتی اون وقت سر معماری که رسیدم اصلا متنی رو خوندم، فکر میکنم از کتاب سلیمان بود که اصلا دقیقا خداوند و همچنین پنج سفر تورات یا اسفار خمسه که دقیقا میگه مثلا معماری اینجوری عمل بکن. به هر حال ریشه شمایل
اون شکر میانه کلامتون
خواهش منه
یا حرفتون یادتون نره خشمانه. اون چیزی که ما در شمایل هم ببینیم بعضی موقع اتفاقات رو هم میبینیم، یعنی ما میبینیم در مرکز تصویر عیسی مسیح هست یا قدیسین دیگه، بعد کنار اون یه سری اتفاقات کوچیک، این هم بازم اون شمایل.
آفرین آفرین دقیقاً دقیقاً. ببینید منظور از شمایل مثلا الزامن تصویر تک نفر عیسی مسیح نیست. پولس ببینید هر چیزی که به نحوی عیسی یا حتی نه عیسی، جریان معنوی مسیحیت درش ظهور داره. مثلا شما ممکن تصویر داشته باشید مریم. خب مریم پیغمبر نیست، ولی اگر حضرت مریم در تصویری وجود داشت بدون اینکه حضرت عیسی حتی وجود داشته باشه، اون شمایل محسوب میشه. فلذا علاوه بر این، همچنان که باز شما فرمودید، اشاره حالا به نکته خاص شما، ممکنه مثلا شما ببینید یه جریان خیلی مهم و مشهوری تو تفکر مسیحی وجود داره که اتفاقا دلیلی بر ظهور رستاخیزه یا لاست دی هست یا جاجمنت دی هست یا روز داوری هست و اون جریان زنده کردن لازاروس هست. خیلی مشهوره این مسئله و در جریان این زنده کردن هست که شما میبینید عیسی مسیح میاد مقابل مقبره میسته، اون گور میسته و لازاروس رو صدا میزنه و همه با کمال حیرت میبینن که او از این دخم مانند، یعنی گورها اینجور نبودی که به خاک بسپرن، دخم مانند بود، ظاهر میشه در اون سرسرای دخم ظاهر میشه و اتفاقی یکی از حجت های یا براهین مسیحیت بر ظهور رستاخیز و اینکه حتما یه روز قیامتی وجود داره که در اون روز قیامت انسان‌ها قابلیت احیا دارن، قابلیت زنده شدن دارن، همین جریان لازاروسه. حالا اگر شما یه تصویری ببینید که مثلا اتفاقا محوریت تصویری یا مربع شاخص تصویر لازاروسه و عیسی یک طرف ایستاده و شاید خیلی شاخص نباشه و دستشو بلند کرده مبنی بر احیا، این آیا این شمایل محسوب میشه؟ بله شمایل محسوب میشه، نه صرفا به دلیل اینکه فقط عیسی رو داره، به این دلیل که یک جریان و واقعی بسیار مهمی رو در الهیات مسیحی، در تئولوژی مسیحی داره بازگو میکنه.
خب از شما در این زمینه زیاد دارم.
بله حالا مواردی که میفرمید سوال هست بفرمید. بفرمید شما.
حالا این چیزی که شما فرمودید الان استاد بلخاری، این اون اتفاق خیلی کمک میکرد در تبلیغ مسیحیت.
بله.
اصلا این اتفاق بله. به این خاطر افتاد بود که
بله.
حضرت عیسی مسیح رو نشون میدادن و در حال سخنرانی کردن این جنبه بله. تبلیغیش رو ما
بله. بله.
الان این شمایل شکنی جلو این تبلیغ هم داره میگیره.
این خیلی مهمه. آفرین. و حتی خیلی نکته جالبی رو شما اشاره کردید جناب دکتر. و حتی به همین دلیل برخی معتقدن اگر این نهضت شمایل شکنی فقط 100 سال تونست ادامه حیات باشه، ادامه حیات بده، و بعد به رهبری افرادی چون یوحنای دمشقی این نهضت شکست خورد و مدافعین شمایل ها که یه پای اصلیش کلیسای ارتودکس بود، چون برای ارتودکس ها آثار هنری، یعنی منظور همین شمایل ها، فوق العاده مهمتر بود و مقدستر بود نسبت به کاتولیکا. خیلی معتقدن اگر این نهضت شکست خورد به دلیل این بود که حس میکرد مسیحیت که اگر تصویر رو از دست بده، تصویری که مثلا در شورای هفتم کلیسا بیان شده بود از دیدگاه ما هم کتاب مقدس و هم تصاویری که از کتاب مقدس و هم چنین شمایل ها ارائه میشه، اینا همه ریشه در وحی دارن. ببینید یک چنین شورای چنین حکمی هم داده بود. دیدن که اگر بخوان رو این مسئله پافشاری بکنن، مسیحیت یکی از مهمترین و بنیادی ترین و مؤثرترین. همیشه میدونید جناب هدایتی در تاریخ رسانه نقش بسیار بسیار مهم و بنیادی داشته، اینقدر که مثلا مکلوهان گفت رسانه ابزار پیام نیست، خود پیامه. یعنی اینقدر نسبت بین پیام و رسانه و قدرتی که رسانه در القای پیام داره در طول تاریخ مهم بوده که حالا بشری که امروز به شدت رسانه محوره و رسانه باوره از لحاظ تئوریک به اینجا میرسه. خب اینا دیدن این رسانه رو از دست میدن و احتمال میدادن که مقابل اسلامی که داره جهان رو فتح میکنه و اندیشه های نوینی هم داره، به ویژه حالا اشاره میکنم قبل از آکوینی حضور اسلام فوق العاده مهمه، چون همینجا براتون بگم یه نکته خیلی جالب، آکوینی یک ارسطوگراست و اصلا با ارسطو هست که او اندیشه هاشو میسازه، برخلاف آگوستین که با فلوتین و افلاطون بار خودش رو میبنده، این با ارسطو. و ارسطویی که آکوینی باهاش آشنا میشه، ارسطویی است که ابن رشد مسلمان به جهان اروپا ارائه کرده، یعنی ارسطویی که از در حقیقت کاتالیزور جهان اسلام رد شده و خیلی مهمه،
یه واقعیت الهی رو با خودش داره،
آره الهی رو داره و یه ارسطویی تقریبا تنقیح شده است که در جای خودش توضیح میدم. خب ببینید جهان مسیحیت مواجه با یه اسلامی بود که اولا رو بیت المقدس اون موقع نظر جدی داشت، چون قبه الصخره رو اونجا ساخته بود و اونجا رو محل عروج پیغمبر میدونست و سویدی. حالا مهمتر این مسئله اون نهضت علمی که جهان اسلام داشت و در این حال اندیشه‌های شفافش. به همین دلیل مسیحی‌ها یکی از موارد مهم تاریخشون این بود که اینا باید به تصویر ادامه بدن، باید به جریان شمایل‌ها و گرایش به شمایل‌ها ادامه بدن تا مقابل این دین کم نیارند. به همین دلیل اون وجه تبلیغی به تعبیر شما چربید و غلبه کرد بر اون نهضت شمایل شکنی که دقیقاً صورت گرفته بود با حکم امپراتور لئو سوم و نهایت ادامه پیدا کرد. پس این جریانی که شما فرمودید که اینجوری اینها تبلیغشون رو از دست میدن، بله اتفاقاً به همین دلیل بود که این نهضت خیلی دوام نیاورد،
چون کلامم در دنیای اسلام علم کلام هم قوی بود.
بله.
به خاطر اینکه اون رو نداشتیم، ما اصلا فکر میکنیم، من دارم فکر میکنم که این همه اشعار زیبا، این همه کلام،
بله،
این همه علم کلام تمثل،
بله بله،
وجود داره به خاطر اینه که ما اون جنبه رو نداشتیم، به این جنبه بیشتر پرداختیم. بله. و حالا مسیحیت میدید که داره عقب میفته،
بله،
نمیتونه برسه.
دقیقا. و میدید
تو ما این جنبه تبلیغیمون این وره دیگه،
بله، ما کلام بود و کلمه بود. به هم من اگه یادتون باشه یک شب نسبت کلمه و تصویر رو تو تمدن اسلامی بحث کردم و اینکه چرا مثلا ما رفتیم سراغ تمثل و به تمثل و بنا به تمثل از تصویر فرار کردیم ولی کلمه رازناک رو جاش گذاشتیم، همون صدا. برگردیم به اول بحثمون و بحثی که در ابتدای برنامه داشتیم. خب مسیحیت به شدت معتقد به تصویر بود و میدونید چرا، حالا این نکته مهم بجامید، چرا معتقد به تصویر بود؟ چون اصل تصویر یا تجسد اونجا اتفاق افتاده بود، یعنی مسیح اینجا اتفاق نیفتاده بود. تو تمدن اسلامی بارها من این اشاره کردم، مجدد اشاره کردم وقتی موسی گفت خودتو نشون بده، گفت نمیتونی منو ببینی، لن ترانی، ولی اونجا این اعتقاد جدی وجود داشت که اصلا خدا متجسد شده بود. و خدا صورت بشری و کالبدی یافته بود. خب اگه یک بار این اتفاق افتاده و یک امر مجرد مجسد شده، چرا مجدد تکرار نشه؟ این خیلی نکته مهمه. این اگر یک بار خدا اون الوهیت مجرد خودش رو در کالبد مجسد و بشری عیسی ظاهر کرده، چرا یه بار دیگه اتفاق نیفته و از عیسی حالا یک تجسد تصویری ساخته نشه در صورت شمایل ها؟ ببینید، تو متن مسیحیت یک انگاره مذهبی وجود داشت، یک اندیشه وجود داشت که این تجسد رو توجیه میکرد، شمایل ها رو توجیه میکرد. فلذا مستند به این و در این حال همه مسائلی که پیرامون اسلام گفتن سبب شد که نهضت شمایل شکنی خیلی دوام نیاره و بعد از خلوش 110-115 سال این نهضت شکست خورد. اما جلسه گذشته جام هدیتیم من داشتم ادله ای رو میگفتم که مبتنی بر این ادله در حقیقت اون جریان شمایل شکن به وجود اومد و این چی بود دقیقا؟ این دو سه تا دلیل رو گفتم، ادله هایی که مبنی بر اون شمایل شکن ها حرف خودشون رو پیش بردن. یکی مسئله اسلام بود، ترس از اسلام بود و مسئله خود یهودیت که اینا همه تصویر گریز بودن. و خدمتون عرض بکنم که دومی مسئله تقلید بود و مسئله ارسطو، اگه یادتون باشه که عرض کردم به هر حال آرایی که ارسطو پیرامون میمیسیز ارائه کرد تا حدود زیادی تأثیر گذاشت و همین اتفاقا مبنای استفاده شمایل شکنها شد که مبتنی بر اندیشه میمیسیز یا تقلید ارسطویی در ظهور یک شمایل یا در ترسیم یک شمایل ایده و در حقیقت خط پای ذهنی یا رد پای ذهنی نقاش غلبه داره بر اون امر معنوی. به یک عبارت، به تعبیر یکی از بزرگان، ما در آثار هنری بزرگ با هنر بزرگ روبرو هستیم نه با معنای بزرگ. یعنی فرم بر معنا غلبه داره، فرم بر محتوا غلبه داره. چرا؟ چون اندیشه ارسطویی میگفت برای اینکه تقلیدت کامل باشه آناتومی مثلا بدن خوب بشناس، علمت نسبت به طبیعت بسیار قوی باشه. ببینید همه اینها سبب میشد که ما در حقیقت تکنیک رو محور قرار بدیم و محتوا و معنا قربانی میشد در کنار فرم. که اینم بحث کردم
چون در یونان وجود داشت.
آفرین. چون در مواردی واقعا یونان فرمالیزم رو به شدت اهمیت، یعنی فوق العاده فرمالیست شد، یعنی فوق العاده به فرم اهمیت میداد، به ویژه جریان قانون تناسب طلایی و اینها و بعد هندسه، خدمتون عرض بکنم، قوانینی که در هندسه طلایی وجود داشت و حقیقتا بعد از مدتی کار رو به جای رسون. گرچه همه این قوانین ریشه قدسی داشت، ریشه حتی اسطوره‌ای داشت، الوهی داشت، هم تناسب طلایی هم هندسه مقدس و مواردی از این قبیل، ولی با اون جریان وسیع فرمگرایی یا فرمالیستی سبب شد که واقعا فرم بر معنا غلبه بکنه. خب یکی از مواردی هم که شمایل شکن رو بهش اشاره میکردن و من جلسه گذشته پایان بحث بهش اشاره کردم باز همین بود. یعنی میگفتن که این هنر فرمگراست و جریان فرم انقدر غلبه داره که محتوا زخمی میشه. پس شما تو شمایل تصویری از معنویت مسیح ندارید. این شمایل نمیتونه مسیح رو در جان تو زنده کنه و نسیم خوش دم عیسوی رو در جان تو در حقیقت بوزانه، به تعبیری. این دقیقا به این دلیل که فرم بر محتوا غلبه داره. خب این هم یه دلیل بود. حالا یه دلیل دیگه، دو سه تا دلیل ذکر میکنم و بعد جوابی که جالبه مدافعین شمایل ها به اینها دادن رو هم بازگو بکنم و باب اصلا این جریان مهم مسیحی رو که مال قرن هشتم نهم هست، هفتم هشتم هست رو ببندم. ببینید یکی از مسائل مهمی که به نظر من بحث جالبی هم هست، بسیار هم نوعه، یعنی حداقل میدونم بسیاری برای اولین بار دارن میشنون، مسئله تجسد نان بود. ببین جناب دایتی، شما چون فرمودید قبلا حتی توی سریالی هم که پیرامون مسیح بود نقش داشتید، حضور داشتید، اینا اطلاعات خوبی توی قلم رو دارید. عیسی مسیح یه جمله بسیار بنیادی داره، یعنی شاید مشهورترین جمله عیسی مسیح رو در تاریخ حیاتش و زندگیش این بدونیم که در شام آخر اون لحظات پایانی هنگامی که بیان کرد که یکی از شما به من خیانت خواهد کرد و بعد پتروس آمد در جانش، پتروس رو خیلی دوست داشت، عیسی و متقابل او عیسی رو بسیار دوست داشت، که گفت آیا منم؟ عیسی لبخند خیلی ملیحی میزنه و با چشمای بسیار بسیار نافذش میگه که نه تو نیستی، اما تا قبل از سحرخوان سه بار انکار خواهی کرد که اصلا مسیحی نمیشناختی، یعنی من رو مطلق انکار میکنی و میگی که من اصلا مسیحی نمیشناختم، ولی خداوند نجاتت میده و ایمان بعد از اون لحظات به جانت برمیگرده. که بعد حالا جریان اون یهودای اسخریوتی رخ میده و اینا. اونجا یه جمله داره که از این نان بخورید زیرا جسد من است و از این شراب بخورید زیرا که خون من است. این جمله جمله بسیار مشهوری است و تو شام آخرم معمولا توی جلسات این رو دقیقاً به تصویر میکشند یا در این ساعت. حالا شمایل شکنها به این جمله استناد میکنن، میگن که این که خیلی جالبه، دلیلشون رو از لحاظ فلسفی جالبه، میگن چرا عیسی خودشو در قالب نان ارائه کرد؟ چرا تجسد مسیحی، خیلی بحث ظریفی است، چرا تجسد مسیحی به گویش خود او تمثیل به نان شد و نان صورت بشری نداره، صورت انسانی نداره؟ ببینید باز کنم مثلا خیلی، اونایی که میگفتن آقا شمایل حرامه و شمایل ها رو بیارید پایین،
خب
میگفتن که شما چه دلیلی دارید که عیسی مسیح تجسد خودش رو در صورت انسانی تأیید کرده باشه، تقریر کرده باشه و بگه من رو اینجوری بکشید؟ غیر از اون مورد خاص اون پادشاهی که گفتیم، چون یه اصلا قصه دیگه است، شما این رو ندارید آقایون طرفدار شمایل ها، فقط یک مورد دارید که عیسی کالبد خودش رو به یه چیزی تشبیه کرده، فقط یک مورد تو کلمات عیسی مسیح دارید که کالبد خودش رو به یه چیزی تشبیه کرده و اون چیز انسان نیست، صورت انسانی نیست، اون نانه. گفت از این نان بخورید زیرا که جسد من است. پس اینجا تجسد نه در قالب انسانی و فرم انسانی، در قالب یک شیء غیر انسانی، یعنی نان ظهور کرده. شما بر اثبات شمایل از عیسی مسیح چیزی ندارید، اما بر نفیش داریم و اون این که او تجسد خودش رو به صورت انسانی بیان نکرده، تقریر نکرده، گرفتید مطلب، به صورت نان ارائه کرده و این هم از جمله دلایلی بود که شمایل شکنها بهش دقیقاً استناد میکردن، میگفتن ما یک تجسد داریم از سوی عیسی مسیح، اون هم در قالب یک امر غیر انسانی است. اون امر غیر انسانی چیه؟ نان، از این نان بخورید زیرا که جسد من است. این نشون دهنده اینه که عیسی طرفدار شمایل هایی که تجسد او رو به ظهور بکشند نبوده.
استاد حسن بلخاری برای ما از هنر مسیحیت میگویند و از نهضت شمایر شکنی و ادله‌ای که وجود داره در این نهضت، و حالا جواب اونها رو هم خواهیم شنید، اونهایی که معتقد به شمایر بودند. و شما میتونید با تلفن های 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 با ما تماس بگیرید. سوالات خیلی خوبی مطرح فرمودید، اما اگر اجازه بدید آخر برنامه من بپردازم به سوالات که از فضای گفتگو استاد بلخاری دور نشن، ما هم دور نشن. اما خیلی جالبه این نگاه.
آره، این که دقیقا اگر تجسدی هم رخ داده به صورت نان بوده نه به صورت شمایل انسانی.
هیچ وجودی برای خودش متصور نبود.
نبوده، آفرین. یعنی این جملتون جالبه، یعنی به نحوی داره نفی کالبد میکنه، نفی جسدیت خودش رو داره میکنه، یعنی تمثیل این کالبد رو به نان. حالا ما مسلمین از این قصه تأویلی نداریم. چرا؟ چون این جمله رو در پذیرشش مشکل داریم که مثلا از این شراب بخورید زیرا که خون من است. اون طرفش جناب هدایتی، اون طرف قضیه چرا اتفاقا رو خیلی چیز میکنن. و حتی میخوام این نکته بسیار کلیدی رو بگم خدمتون، که در مواردی ظهور خوناشامان با این ایده که اگر خون بخورید خون انسان رو بخورید عمر جاویدان پیدا میکنید، که بعد اسطوره دراکولا رو در متن اونها ساخت، این محصول همین جریانه. زیرا از این شراب بخورید که خون من است، و به همین دلیل جریان خون رو، یعنی خوردن خون رو، معادل جریان روح مسیح در جسم خودشون میدونستن و بعد به جاودانی مسیح جاودان شدن. که البته در برخی فیلم ها این قضیه به مسلمونا استناد میشه و برمیگردونن این وری، ولی واقعیت قضیه این که هیچ ربطی نداره، واقعا نداره. ولی اصل این طرف ما دلیل زیاد داریم، مثلا زنان باکانتی که در جریان دیونیسوس اون قربانی رو میکشتن و خونش رو مینفیدن. مثلا دقیقا این زنان باکانت ایمان داشتن یا باور داشتن که انگامی که شما قربانی مقدس رو که تمثل و تمثل نه تجسد خداست رو شما میکشید، یا تجسد دیونیسوس هست رو وقتی میکشید و خونش رو میخورید، در حقیقت خون خداست که در رگهای شما جاری میشه، در کالبد شما جاری میشه. اینو ما تو اسطوره های یونانی به صورت بسیار جدی داریم، و حتی برخی این جریان شام آخر مسیحی رو به نحوی بازتابی از حضور این ایده ها در پیکره غیر محسوس مسیحیت میدونن، چون عین این کلام دیونیسوسی یه بار دیگه اینجا تکرار میشه. حالا با این جمله ما مشکل داریم که عیسی، حضرت عیسی مسیح چنین نکته‌ای رو بیان کرده باشن. برای مسیحی‌ها هست و محترم، هر دینی برای خودش اعتقاداتی داره، محترم. اما یه نکته این وسط وجود داره و اونی که حالا تأویل نان به زغم اونا چی میشه؟ چرا تجسد رو به نان برگردوند؟ چرا تجسد در حقیقت شراب رو به خون برگردوند؟ چون میدونید نان بنیاد برکته. جمعیدیتی شما شاید مثلا، من خودم یادم میاد، شما شاید یادتون بیاد، مثلا یه زمانی ما یه فرهنگی تو جامعه خودمون
یه درمون میوفتیم داشتیم میذاشتیم.
حتی من تو روستای خودم اصلا میدیدم به ویژه پیر مردها میبوسیدم، آفرین، میبوسیدم و یک جا قرار، یعنی گویی پاره قرآن به زمین افتاد. چون اگر ما همونجا قرآن رو هم می‌دیدیم همین کارو
نان برکته.
آفر، چون نان برکت، یعنی در زندگی انسان گذشته برکته. ببین طعام نیست، اینو خیلی گوش کنید، طعام نیست، رزق نیست، همه اینا هستا، ولی مهمتر از اینا برکته. برکت یعنی چیزی که از خدا به شما داده شده، یعنی دقیقاً عطیه الهی است، میدونی، هدیه الهی است. نه الزاماً به دلیل که نان مهمترین عامل سد جوع بشر یا تداوم حیاتش بود، نه، از دیدگاه اینکه به ویژه با مکانیزمی که داشت، که بارانی که می آمد، زمینی که بارون. کشت زده می شد، بعد بارور می شد و بعد زمینی که دقیقا همون حالت مقدسیتی رو داشت که مادر داشت، نسبتی که بین زمین زاینده با مادر زاینده بود. ببین همه اینا نشون دهنده اینه که یه جای عیسی مسیح تو انجیل میگه من نورم، من آبم، من حیاتم. ببین حیات و ارتباطی که با نون داره، حالا به هر حال تعبیری که تو این عرصه وجود داره. بحثش هم اینو من بابش رو ببندم، بحث شمایل شکنا این بود که آقا ما یه مورد داریم که عیسی تجسد خودش رو تقریر کرده، اونم نه به صورت انسان، به صورت نان. حالا شما با کدامین مستند شرعی می تصویر عیسی مسیح رو میکشید؟ و باز به تعبیر شما به نحوی با تجسد به نان که از این نان بخورید زیرا جسد من است، اینجوری در حقیقت داره کالبد خودش رو نفی میکنه و ارجاع میده به نان. شما چطور میگی کالبد رو تو شمایل باز مقدسش میکنی؟ چرا میای میگی این شمایل عیسی خود عیساست؟ اینجوری به بت پرستی میرسید. این یکی دیگر از ادله شمایل شکنا. دلیل دیگه چی بود؟ دلیل دیگه این بود که میگفتن که شمایل شکنا، اینا همه ادله شمایل شکنا هست، مخالفین شمایل، علاوه بر مواردی که جلسه پیش گفتم و امروز امشب بهش اشاره کردم. ببین جمعه یه نکته دیگه هم وجود داشت. شمایل شکن ها میگفتن که آقا شما وقتی میایید مسیح رو، اینم خیلی جالب بود، شما وقتی میایید مسیح رو در کالبد بشری خودش تو شمایل ها ارائه میدید و بچه‌م میگید که شمایل خود عیساست، کما اینکه این ایده رو ما در هندوان هم داشتیم، در حقیقت اینجا یک کار بسیار بسیار کفرآمیزی میکنید و همچنین از لحاظ فلسفی 100% غلط، یا از لحاظ کلامی و الهیاتی 100% غلط. چرا؟ استدلال شمایل‌شکن این بود که ما آمدیم در ماهیت و باور قلبی خودمون رسیدیم به این که عیسی خداست و عیسی و خدا عیساست. مستندمون هم ابتدای انجیل یوحناست و او کلمه بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد، یعنی خدا جسم شد و نزد ما ساکن شد. ما وقتی میاییم به این اعتقاد پیدا میکنیم که مسیح خدا و خدا مسیحه، در حقیقت میاییم کالبد عیسی مسیح رو میبریم بالا، شأن خدایی بهش میدیم. خدا رو نمیاریم پایین، شأن جسدی بهش بدیم. این کالبده رو میبریم بالا، یعنی این ماده رو با اون معنایی که میکنیم و میبریم بالا. وقتی شما میایید تصویر میکشید، در حقیقت تمایز ایجاد میکنید میان وجه الوهی عیسی که همون خدا باشه، اون بالا رفته، و وجه بشریش که این کالبد بشریش باشه. شما با کشیدن تصویر عیسی و مقدس داشتن شمایل ها دارید وجه بشری عیسی مسیح رو بر وجه الوهی او غلبه میدید و این بعد از مدتی سبب میشه که ما بگیم عیسی بشری بود که خدا شد، نه خدایی که صورت متجسد پیدا کرد. خیلی جالبه. این برمیگشت به نحوی به اون ریشه بنیانی. یعنی شمایل شکنها به این ایده نمیتونستن استناد بکنن اگر این مسئله وجود نداشت که خدا و عیسی یکی هم. کلمه هم خداست، خدا کلمه است و بعد کلمه میشه عیسی مسیح. اون مسئله سبب شد شمایل شکنها به همین استناد بکنن. دقیقاً ببینید مقدمه بحث امروز یه جمله من گفتم بلتن. اصلا جریان شمایل نگاری و جریان شمایل ستیزی یا شمایل شکنی هر دو به نحوی بازتاب تنازعات کلامی مسیحیت بود.